ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. اتحادیه اروپا از ایران و آمریکا خواست تا به سرعت به متن نهایی احیای برجام پاسخ دهند. با پایان تعطیلات در ایران روز دوم اعتراضات بازنشستگان در شهرهای مختلف برگزار شد. وزیر ارتباطات با تایید ساخت ماهواره خیام توسط روسیه از برنامه راه اندازی خط تولید مشترک این ماهواره خبر داد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. اتحادیه اروپا اعلام کرد انتظار دارد تهران و واشنگتن بسیار سریع به متن نهایی پیشنهادی با هدف نجات توافق برجام پاسخ دهند. پیتر استانو، سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به خبرنگاران در بروکسل گفت دیگر فضایی برای مذاکره وجود ندارد. به اضافه کرد که ما یک متن نهایی داریم، بنابراین در این لحظه باید تصمیم گرفت بله یا خیر. به گفته او، ما از همه طرفین انتظار داریم که این تصمیم را خیلی سریع اتخاذ کنند. ایران گفته است که در حال مطالعه این متن 25 صفحه است. این در حالی است که نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، نوشته که اتحادیه اروپا هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام است و نمیتواند پیشنهادهای خود را به عنوان متن نهایی توافق احیای برجام معرفی کند. در ایران بازنشستگان تامین اجتماعی روز چهارشنبه در اهواز، بابل، عراق، رشت، کرمان، خرم‌آباد، شوش و هفت‌تپه تجمع کرده و علیه مقامات دولت و حکومت شعار دادند. این صدای گروهی از معترضان در عراق است. این معترضان خواستار اجرای مصوبه افزایش 38% حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر هستند. دولت ابراهیم رئیسی روز 15 خرداد برخلاف مصوبه شورای عالی کار، افزایش حقوق غیر حداقل بگیرها را 10% تعیین کرد. این مصوبه اعتراضها و تجمعات گسترده بازنشستگان تامین اجتماعی را تا کنون به دنبال داشته است. سرانجام در پی این اعتراضها، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس روز 25 تیر ماه در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار لغو مصوبه دولت شد. با این حال تا کنون اقدامی عملی برای لغو مصوبه انجام نشده است. پس از آن که سفارت روسیه در تهران ماهواره خیام را تولید شرکت‌های روسی خواند، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی تأیید کرد که دولت در صدد دستیابی به فناوری ساخت این ماهواره است. این در حالی است که روز سه‌شنبه در زمان پرتاب ماهواره خیام به مدار گزارش رسانه‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی، این ماهواره را بومی توصیف کرده بودند. امروز چهارشنبه، عیسی زارپور که برای پرتاب ماهواره خیام به پایگاه فضایی بایکنور در قزاقستان رفته بود، به خبرنگاران گفت که دولت ابراهیم رئیسی برای دستیابی به فناوری ساخت ماهواره با دقت 1 متر هدف گذاری کرده است. ماهواره سنجشی خیام که به سفارش ایران و توسط روسیه ساخته شده، مصارف مختلفی در عرصه تصویربرداری با کیفیت بالا دارد. ساعت 24 دقیقه است. می‌پردازیم به یک گفتگو. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایش فیلم‌های سینماگران ایرانی در اسرائیل را یک سوء استفاده توصیف کرده که برای به گفته او حکومت جمهوری اسلامی قابل قبول نیست. در همین زمینه در گفتگو با کاوه فرنام، تهیه کننده سینمایی، منظور محمد مهدی اسماعیلی از سوء استفاده را پرسیدم و همچنین ارزیابی او را از این مسئله.
به هر حال الان روندی هست توی این 40 ساله اخیر توی مسابقات ورزشی، مشخصا این رو به کرات دیدیم و توی موارد مختلف، که اساس این برخوردها بر مبنای به رسمیت نشناختن یک حکومتی که به هر حال از طریق تمام سازمانها و نهادهای بین المللی که در این زمینه در دنیا مطرح هستن شناخته میشه. حالا چه دستاوردی، چه نتایجی این به رسمیت نشناختن از نظر سیاسی برای ما داشته، باز مورد بحث من نیست، ولی قابل بررسیه که چه عواقبی داشته و چه نتایجی به بار آورده. تا حدی که الان اینو میتونم ببینم که بسیاری از کشورهایی که حالا ما بهشون کشورهای عرب خطاب میکنیم، این رویه رو اصلاح کردن، وارد یک رویه دیگری شدن، برای اینکه تصور میکنن با اون رویه دیگر به نتایج بهتری میرسن. ولی عواقبی که ما در زمینه ورزش و در زمینه مسائلی که به هر حال موضوعاتی که روابط بین المللی درش رازمه، عواقبی که ما داشتیم همیشه برای ما مخربتر از این بوده که بخواهیم با اونها در یک مکان قرار بگیریم. یعنی بیشتر ما متضرر شدیم تا منفعت داشته باشیم. در مورد سینما، من در این که چرا فیلمی در اون جغرافیای سیاسی خاص نشون داده میشه به دو دلیل اقدام درستی میبینم و فکر میکنم که فیلمهای ما در اونجا باید نمایش داده بشه. یک دلیلش اینه که ما برای هیچ زبان، هیچ نژاد، هیچ فضای خاصی فیلم نمیسازیم. سینما پیام هنری، پیام جهانی داره و متعلق به همه انسان هاست. انسان هایی از هر نژاد، هر باور و هر اخلاقی داشته باشن. برای اینکه سینما عقیده داره، دید داره، نظر داره، در فیلم منعکس میشه و این جنگ تضارب عقاید و آرا رو حتی در زمینه هنری و سینما میتونه ادامه بده. مورد دومش اینه که بخش عمده‌ای از عزیزانی که در اون منطقه جغرافیایی خاص زندگی میکنن عرب هستن، به زبون عربی صحبت میکنن و در اون جامعه یک اقلیتی هستن، حتی در بعضی شهرها اکثریت جمعیت رو تشکیل میدن. این حق اونهاست که فیلمهای ما رو ببینن. اونها هم اجازه دارن که فیلم‌های دیگری از زبان‌های دیگری ببینن و اصلاً عرب زبان‌های اونجا مخاطب مستقیم ما هستن.
آقای فرنام، در جشنواره فیلم اورشلیم ماه گذشته فیلم‌های قهرمان ساخته اصغر فرهادی و عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی به نمایش در آمدند، اما فیلم‌های تا فردا ساخته علی عسگری و جمعه می‌بینمت رابینسون ساخته میترا فراهانی بعد از اینکه مقام‌های حکومتی فشار آوردند از جشنواره خارج شدند. چرا برخی از این فیلمسازان واکنشی نشون نمی‌دهند و فیلمشون رو از جشنواره‌های اسرائیل اصولاً خارج میکنند؟
خب چرا بعضی از فیلمسازا هم به سانسور میدن؟ چرا بعضی از فیلمسازا هر شرایطی که ارشاد یا نهادهای غیر مرتبط با مسائل سینمایی براشون تعیین میکنن میپذیرن؟ همون سوال همینه. چرا حاضر میشه فیلمسازی که سناریو داستانش رو قطعه قطعه و تکه تکه بکنه برای اینکه مجوز بگیره؟ چرا حاضر میشه که هر کاری رو انجام بده، هر خفت و خاری رو بپذیره برای اینکه فیلمش رو بسازه؟ اون جواب اون چراها رو که دادیم جواب این چرا هم پیدا میکنه.
و یک سوال دیگه هم دارم آقای فرنام، شما که تهیه کننده فیلم های سینمایی هستین، ظاهرا این سیستم توزیع فیلم های سینمایی به این صورته که تهیه کننده فیلم رو به شرکت های توزیع بین المللی میفروشه و اونها فیلم رو برای نمایش و جلب توجه بیشتر در اختیار جشنواره ها قرار میدن. آیا این چنینه و در مورد فیلمسازان ایرانی هم این موضوع اصولا صحت داره؟
ببینید، در کلیت قضیه شما وقتی با یک پخش کننده ای وارد مذاکره و صحبت میشین، میتونید بر مبنای یک جغرافیای خاص باهاش به توافق برسین یا بر مبنای نوعی از مدیاهای خاص. فرضاً فضای اینترنتی رو میتونی در یک منطقه‌ای در اختیار یک پخش کننده قرار بدی، یا اینکه فضای جغرافیایی خاصی رو در اختیار یک پخش کننده قرار بدی. خب این منطقه بندی جهان کردن و این مراتب رو انجام دادن یک مقدار پیچیده است و کار میبره. برای همین خیلی از فیلم ها با یک پخش کننده در برای سراسر جهان به توافق میرسن. من خودم از اونهایی هستم که معمولا این کار رو نمی کنم، یعنی سعی می کنم مثلا آمریکا یا اروپا رو نمایشش رو از هم جدا بکنم، یا اینکه اگر با یه پخش کننده جهانی قرار داد می بندم، تلاش می کنم که توی مناطق مختلف دنیا ازش بخوام آدم هایی که براش کار می کنن و این پخش انجام می دن رو مشخص بکنم. خیلی ها این کار رو می کنن، یک قرارداد کلی جهانی می بندم با یه پخش کننده و اون پخش کننده است که تصمیم می گیره که بر مبنای اون تعهداتی که داره چجوری کار ببره جلو. حالا این امکان وجود داره اگر کسی بخواد بگه در فلان جغرافیایی خاصی فیلم من رو نشون بدید یا نشون ندید، ولی معمولا این بحث اصلا مطرح نمیشه. یعنی بحث اون منطقه خاص جغرافیا اصلا آنچنان مهم نیستش که وارد قراردادی بشی که آیا این اینجا هستش یا نیستش.
ارزیابی کاوه فرنام تهیه کننده سینمایی را می شنیدیم در مورد حرفای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که نمایش فیلم‌های ایرانی را در اسرائیل سوء استفاده در واقع توصیف کرده. ساعت 20:10 است. به رادیو فردا گوش میکنید. ادبیات معاصر ایران بامداد چهارشنبه یکی دیگر از بزرگان خود را از دست داد. امیر هوشنگ ابتهاج با نام هنری سایه امروز در 94 سالگی دور از وطن و در شهر کلن آلمان از این دنیا رفت. همکار ما شهرام میریان چند سال پیش گفتگوی مفصلی با آقای ابتهاج انجام داده که در گرامی داشت و چکیدی از اون رو با شعر کوتاهی از این شاعر میشنویم.
در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند. به دشت پرملال ما پرنده پر نمی زند. یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند. کسی به کوچه سار شب در سحر نمی زند. نشستم در انتظار این غبار بی سوار، دریغ که از شبی چنین سپید سر نمی زند.
آی سایه، بفرمایید از چه زمانی احساس کردید که شعر برای شما یک مسئله جدی شده؟
تقریبا از کودکی تمایل شعر رو داشتم و شعر میخوندم، اما حقیقت اینه که در مراحل اول علاقه داشتم که آواز ایرانی رو یاد بگیرم. می‌نشستم پای رادیو و آوازا رو گوش میکردم، مثلا ادیب خونساری میخوند یا قمر میخوند، بعد من همون شعر رو میذاشتم جلوم و اون آواز رو تکرار میکردم و همین امر یک نوع آموزگار شد برای آشنایی با فن شعر.
خب صحبت شعر شد، آقای سایه‌ای ممکنه نگرش خودتون راجع به شعر بیان کنی؟ شعر رو شما چگونه توصیف میکنی؟
ارتباط من با شعر، بدون این که به تعریف شعر بپردازیم، یک وسیله‌ای هست برای انتقال اندیشه و عاطفه انسان به انسان‌های دیگه. شعر یک وسیله هست برای گفتگو میان شاعر و مخاطبش، و البته برای اینکه این گفتگو دقیق‌تر انجام بگیره یک مقدار ابزار و وسایل لازم هست که باید به کار گرفته بشه.
آقای سایه، شما به کدوم یک از شعرهای کلاسیک ایران بیشتر دلبستگی دارین؟
طبیعیه که فوراً باید بگم حافظ، ولی این کامل نیست. شما وقتی به سراغ شاهنامه میرین میبینین که عظیم‌تر از فردوسی شاعری ندارین. سراغ مولانا میرین میبینین بزرگترین شاعر عالم هست. سراغ سعدی میرین در اونجا اصلا غرق میشین. ولی تعلق قلبی و ذهنی من طبعاً با حافظ بیشتره، برای اینکه از بچگی این اون صلفت به وجود آمده و همچنان ادامه پیدا کرده و نسبت به کار شاعران دیگه بیشتر روی حافظ درنگ کردم.
آی سایه، شما از خیام صحبتی نکردین؟
از خیام صحبت نکردم. گمان من اینه که یه مشت روایی خیام از نظر لفظ معنا عالی ترین یادگار زبان فارسیه. زیبایی لفظ و دقت و عمق معنا.
آی سایه، میرسیم به شعرهای امروز ایران. شما به کدوم یک از این شعرها یا کدامین از این شاعران شما دلبستگی دارین، علاقه دارین که شعرهاشون بخونین؟
شعرهای امروز ایران، من شعر همشون رو خوندم و میخونم باز، ولی خب طبیعیه که میان این شاعران به شهریار بیش از همه علاقه داشتم. هم شعرش دوست داشتم، هم خودشو. شهریار برای من یه وضع استثنایی داره، کنار بذاریم خورم باید از نیما اسم ببرم، و غیر از نیما شاعران هم نسل خودم مطرح میشه که توللی و نادرپور و گلچین گیلانی و کسرایی و اخوان و سپهری و شاملو و شاهرودی و شیری و سیمین بهبهانی و بعد جوانترا هستن دیگه، شفیع کتکنی و خویی و منوچهر آتشی و نهستانی و بعدم جوانترایی که آمدن دیگه، همه رو اسم بردن یه تومار خواهد شد.
چه باک اگر نرسیدیم ما به کوی رسیدن، هزار گام روان هست و آرزوی رسیدن. ز پای طاقت خود شاکرم که با همه پیری، هنوز میبردم روز و شب به سوی رسیدن.
گزارش شهرام میریان را میشنیدیم در گرامی داشت امیر هوشنگ ابتهاج با نام هنری سایه که امروز آسمانی شد. برای آگاهی از گزارش‌ها و دیدن و شنیدن مطالب بیشتر به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید به نشانی radiofarda.com. با سپاس از همراهی شما همچنان با رادیو فردا بمانید و روزگارتان خوش.